دو دسته جواب دارد، یک دسته جوابهای مشترک و یک دسته جوابهای مختص. اما المشترک فهیه سته، شش تا جواب مشترک داشت که گذشتیم. یکی جواب به نص و ظاهر، گفتیم روایات احتیاط ظهور در وجوب و لزوم مولوی احتیاط دارد، ادله براعت چی؟ نص در عدم وجوب احتیاط، بنابراین اونا را حمل کنیم بر استحباب یا بر ارشاد. دو، تخصیص ادله احتیاط به ادله براعت، برای که ادله براعت اخص مطلق از اونها بود. سوم این که علال ترتیبش بعد خودتون حساب کنید. سوم این که علال تعارض دلیلی بر عذاب پیدا نمی شود، رجوع می کنیم به قبح عقاب بلا بیان. چون اینجور نیست که ادله احتیاط وارد باشد بر همه ادله براعت. ادله احتیاط با بعض ادله براعت با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن، مثل حدیث سعه و حدیث رفع. چون حدیث سعه و حدیث رفع ناظر به بیان جاهل به تکلیف است، نه جاهل به وظیفه. در ادله براعت هم گفتیم حدیث سعه و رفع ناظر است به جاهل به تکلیف، به حکم، نه جاهل به وظیفه و اون کسی که اصلا وظیفهش رو نمیدوند. تا شما بیاید بگید ادله احتیاط چیکار کرده؟ وظیفه را معلوم کرده. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع حکمی که دانسته نشده است، وجوبی که دانسته نشده، حرمتی که دانسته نشده است. این هم یک جواب بود. جواب دیگه گفتیم بعضی از این روایات درش شواهد و قرائنی است که دلیل بر استحباب یا ارشاد است، ولما اینکه همه این روایات موضوعشون واحد است، بنابراین همین روایات قرینه بر بقیه روایات هم می شود. وجه دیگر این بود که بر فرض تعارض کنن ترجیح با ادله براعت است، ولی اینکه موافقه با شهرته. این پنج تا جواب، یه جواب دیگه هم ظاهرم بود، به هر حال شش تا جواب مشترک ما از این روایات داشتیم که عرض کردیم. و اما اجوبه مختصر، روایاتی که در اینجا داریم شش تا طائفه است. فل اخبارو طوائفون سته. طائفه اولا اون طائفه است که دلالت می کند بر وجوب رد و سؤال از معصوم، وجوب رد و سؤال از معصوم و صبر الى ان یجی البیان. الطائفه الاولى ما تدل على وجوب الرد و صبر، وجوب الرد و سؤال من الائمه و صبر الى ان یجی منهم البیان. منها این روایت سه از باب دوازده، منها سه از باب دوازده. عن حمزه ابن تیار انه عرض على ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام بعض خطب ابي، يا عرض على ابي عبد الله بعض خطب ابي، سه باب دوازده ابواب صفات القاضي. حتى اذا بلغ موضع منها، به جایش رسید، قال له كف واسكت، دیگه زیادتر از این نخون، ساکت شو. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عن والتثبت والرد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. این یک روایت. باز منها روایت ده همین باب، این روایت مرسله موسی بن بکر. اما حدثنا ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال لزید بن علی ان الله احل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب امثالا و سن سننا الى ان قال فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك. اگر مثل برات روشن است که خب بحثی نداره. و الا فلا ترومن امرا انت منه فی شک و شبهه، چیزی که در شک و شبهه هستی او را قصد نکن. این هم روایت دهم. منها روایت 31 این باب، 31 همین باب 12. عن احمد ابن الحسن المیسمی عن الرضا علیه السلام فی حدیث اختلاف الحدیث قال و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه، اگر نیافتی در اختلاف حدیثی که از این وجوه را بردمی مرجحات را ذکر میکنه علمش رو به ما برگردونید. فنحن اولا بذلک و لا تقولوا فیه به آرائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من عندنا، صبر کنید تا از طرف ما برای شما تکلیف روشن شود. این هم امر می کند به رد به سوی ائمه و صبر تا اینکه بیان بیاد. منها روایت 43، روایت عمر بن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، 43 همین باب، فی وصیت اصحابه قال اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوا الینا حتی نشرح لكم من ذلک ما شرح لنا فاذا کنتم کما اوصیناکم لم تعدوه الى غیره فمات منكم میت من قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدا و من ادرک قائمنا فقتل معه کان له اجر شهیدین و من قتل بین یدی عدوا لنا کان له اجر 20 بین یدیه و من قتل، بله و من قتل درست، و من قتل بین یدیه عدوا لنا کان له اجر 20 شهیدا. اینا روایاتیه که دلالت میکند بر صبر کردن و رد به سوی ائمه. لا یخفا که بعضی از این روایات مربوط به اصول عقاید است، مثل همون روایت 3 که خطبه رو که خون فرمود لا یسعکم فی ما ینزل و بکن من ما لا تعلمون للکف عن و تثبت و رد الی ائمه الهدا. این که این داشته میخونده و حضرت فرمود دیگه نخون، معلوم میشه این مربوط به اصول عقاید بوده و مسائل مشکله از اصول عقاید. لا یخفا که بعد از این روایات مثل همون روایت حمزه ابن طیار مربوط به مسائل غامزه اصول عقاید است، نه مربوط به فروع. ولی اگر مربوط به فروع نباشه فروع بشه که معنا نداره بگه نخون، که معلوم میشه مربوط به مسائل غامزه از اصول عقاید بوده، تعذرش فهموده نخون و ساکت باش و صبر کن تا ما برای تو چکار کنیم روشن کنیم. و مضافم به این که بعض از اینها مربوط به عمل به رأیه، نهی از عمل به رأیه، مثل این روایت که میگو با رأی خودت عمل نکن، روایت 31 و مال انفراد و ورن و لا تقولو فیه به آرائکم و لا تقولو فیه به آرائکم و علیکم به تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعطیکم البیان من عندنا. اینم مربوط به عمل به رأیه، میخواد اگر عمل به رأی نکنید. پس لا یخفا که بعدش مربوط به اصول عقاید است، اون مسائل مشکلش، مسائل غامزه اصول عقاید. و بعضی هاش مثل این روایت مربوط به عمل به رأی است و غیر واحد از اینها مربوط به زمان و حضور است و غیر واحد از اینها مربوط به زمان حضور حتی یأتیکم البیان من عندنا. یا این روایت مثلا دهش که اینجوری میگفت، روایت ده یا همین روایت سه مثلا حتی یحملوکم الا الکف عن التثبت و الرد الى ائمه الهدى حتی یحملوکم فیها علی القصد و یجلو عنکم فیه العمى و یعرفوکم فیه الحق. این زمانیه که میشه چکار کرد، میشه پرسی، زمان حضور ائمه را میگه. یا مثلا روایت 31 ده چی جوری بود؟ ببینید ده مال زمان حضوره، بله. و ان کنت علی لا فلا ترمنت من فی شک و ذر و من سلا ان کنت علی بینه. نه 31 31 فردو الینا علما و لا تقولو فیه با آرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون و باحثون حتی یعطیکم البیان من عندنا. مضافم به همه اینها که بعضیش مربوط به اصول عقاید است، مسائل مشکلش، بعضیش مربوط به عمل به رأی است و نهی از عمل به رأی، غیر واحد از اینا مربوط به زمان حضور است و تمکن از تحصیل علم و همه اینا خارج از بحث ماست. ما بحثمون در فروع دینه، ما بحثمون در اونجاست که تمکن از اصول علم چی؟ نداریم. ما بحثمون از اینجور موارد زمان حضور و تمکن نیست، بحث در اصول عقاید هم نیست. مضافاً به اینکه اینا این جهات رو دارد، اصلا ادله براءت بر اینا وارد است. مضافاً الی همه اینها ادله البراءت وارده، برای اینکه اینا میگه صبر کنید تا بیان از ما بیاد، صبر کنید تا ما روشن کنیم بر شما، صبر کنید تا ما حق را به شما تفهیم کنیم. ادله براءت بیان منهم طریق لعرفان الحق و از بین بردن باطل. اینا میگه صبر کنید الی ان یجی البیان، صبر کنید الی ان یعرفوکم الحق، صبر کنید تا از ائمه بپرسید. ادله البراءه کلها من الائمه، عرفان حق از ائمه است، بیان حق از ائمه است، و اون ادله براءت در همه اینا چجوره؟ در همه اینها وارده. پس این طایفه که امر به سوال میکند و رد به سوی ائمه، این اشکالش مضافاً به اشکالهای خاصی که بعد از روایاتش داشتن، این اشکالی که در عمده این روایات هست. چی؟ چطور؟ چرا؟ نه خب امام فرموده است، لازم نیست سوال رسمی باشد، که سوال رسمی که نباید باشد، سوال خاص باید باشد دیگه، یعنی سوال ولو حضورا نباشه با واسطه برسه کافیه. و اما دسته دوم اوناییست که دلالت میکنه بر تسلیس، بر این که بله بر تسلیس، حرامون بین و حلالون بین و شبهاتون بین ذالک. یکی این روایت نعمان ابن بشیر است، حالا بعد اینجا پیدا کنید، در همین باب 12 پیدا کنید، من الان نرسیدم پیدا کنم. یکی روایت نعمان ابن بشیره، طایفه دوم ما یدل علی التسلیس، من ها روایت نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان لکل ملک حما و ان حما الله حلاله و حرامه و ان حما الله حلاله و حرامه یا حلاله و حرامه، هر زمامدار یک قرقگاهی دارد. نعمان ابن بشیر در همین باب 12 است، من تو من یاد داشت نکردم، ان لکل ملک حما و ان حما الله حلاله و حرامه و المشتبهات بین ذلك، مشتبهات بین قرقگاه است، کما ان لو ان راعیا رعا الى جانب الحما لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه، اگه تو نزدیک قرقگاه رفت احتمال این است که غنم پاش بلغزد و بره توی خود قرقگاه هم. فدعال مشتبهات، خداوند حلال بیان داره، حرام بیان داره، محرمات قرقگاه، مشتبهات بین قرقگاه ها هستش. شما وقتی که بری سراغ مشتبهات احتمال ورود در محرمات هستش. این روایت. روایت دیگر منا روایت سلام ابن مستنیر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قال جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه الی ان قال و بینهما شبهات من الشیطان و بدع بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروته و مروته و عرضه و من تلبس بها وقع فیها و اتبعها کان کمن رعا غنمه قرب الحما. این کسی که بره تو مشتبهات مثل کسی که گوسفندش نزدیک چراگاه چکار میکنه؟ میگذروند. کان کمن رعا غنمه قرب الحما و من رعا ماشیته قرب الحما نازعته نفسه الى ان یرعاها فی الحما. خب حالا که رفته است دیگه تا نزدیک قرونگاه، حالا یه ذره از اون علفا گوسفند بهش بخوره مانعی ندارد، و هی کمک کمک جرأت پیدا میکنه تا یه وقت وسط قرونگاه است. خب لا یخفا که این روایات نص در استحباب است، لا یخفا که این روایات نص در استحباب است، و این که بر ارتکاب شبهه به ماهی شبهه چیزی نیست. میگه قرقگاه محرماته، تو مشتبهات نرو، برای اینکه کم کم جرأت بر محرمات پیدا چی نکن. نه اینکه این خودش حرامه خودش قدغنه، نه خیر، این به اعتبار اون قرقگاه هست. لا یخفا که این روایات نص در استحباب است، و این روایات آمده است جلوی جرأت نفس رو بگیرد، جلوی جرأت نفس رو بگیرد، بلکه استحبابش هم استحباب مولوی نی، بله ظاهر این که استحباب هم استحباب ارشادیه، مثل این که گفته می شود مکروهات را مرتکب نشو، هی مکروه رو مرتکب نشو و بگو کل مکروه جائز، تا کمه کمه برسی به اینکه خب حالا محرمم به عنوان اصحرت جاید، بعد کمه کمه برسی به اینکه نکرسه محرمم ارتکابش مانعی ندارد. این روایات نست است در عدم لزوم اجتناب از شبه به ماهیه، از شبه لازم اجتناب برای اینکه تو قرقگاه قرار نگیرد، ولی حکم الزامی چی نیستش. اینم یه سری از روایاتی که امر تسلیس درش آمده. سوم اونایی که امر به توقف دارد، ثالثها الاخبار الداله علی التوقف، یکی این موثقه سکونی، ان جعفر نبی علی علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، به طور کلی الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی حلکه. این یک روایت است، بله روایت دوی باب همین دوازده، من دوی باب دوازده اون اضافه داره، بله. این یک روایت. یکی دیگه روایت ابی سعید زهری عن ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثاً لم تحسه، یه حدیثی که برات روایت نشده است تو او رو نگی بهتر از این است که حدیث رو نقل کنی که توان شمردن او را هم نداشته باشی. یکی اون موثقه سکونی، یکی این روایت دوی باب دوازده. باز یکی روایت جمیل ابن دراج، در روایت جمیل ابن دراج اینجوری دارد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه علا ان علا کل حقیقه و علا کل ثواب نور، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این هم یک روایت که میگه الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، روایات آمره به توقف. بله این روایات، بله نه اون روایات لسانش روشن‌تر از این بود، اون روایات میگفت اصلا محرمات قرقگاه است، این روایت کلمه محرم نداره. و لا یخفا که این حلکه در ذیل روایت را اگر به معنای عقوبت بگیریم، حلکه در ذیل روایت را اگر به معنای عقوبت بگیریم، لا بد الا ان یکون الامر چی؟ ارشادی. لا یخفا که حلکه در ذیل را اگر به معنای عقوبت بگیریم، لا بد الا ان یکون الامر ارشادی، یا میگه توقف کن تا در چی قرار نگیری؟ در حراکت قرار نگیری. پس خود توقف خودش چیزی بارش نیست، این برای اینه که میخواد مرا از وقوع در عذاب نجات بده. وقتی اینجور شد که امر ارشادی شد، فل امرو یکونو تابعن للمرشد و الی. اونجایی که احتمال عذاب بود باید چه کنم؟ توقف کنم. اونجایی که احتمال عذاب نبود نه، روایت مربوط میشه به اطراف علم اجمالی شبهه بدویه قبل الفصل. پس لا یکفا که هلکات در ذیل را اگر به معنای عقوبت اخرویه بگیریم کما هو و ظاهر فل امرو بالوقوفه یکونو ارشادی یا کما هو واضح، برای اینکه فرا به ما میگه در مشتبهات توقف کن تا گرفتار عذاب چی نشوی. پس تابع مرشد و الیه هست، باید داریم ببینیم کجا احتمال عذاب و فرو رفتن در عذاب هست، کجا اقتحام در حلکه و احتمال عذاب نیست. اطراف علم اجمالی شبهه بدویه قبل الفصل، اما شبهه بدویه بعد الفصل اونجا مسلم عذابی چی؟ مسلم عذابی ندارد. و ایشت قرد ادلت البراءه موجب للخروج تخصصی از این روایات، ادله براءت سبب خروج تخصصی شبهه بدویه از اینجا میشد، برای اینکه اون میگه اصلا عذابی ندارد، این میگه که برای جلوگیری از عذاب. ببرم
آدم بودی گفتم در این چنین روایاتی در بعد از علم اجمالی هم به صورت بعد از تخصص هم ما هنوز احتمال عذاب رو میدیم، منهای این که در ادله براءت بیاد که حالا
از این ادله براءت که داریم فرضین شما با ادله براءت که داریم میخواید معارض قرار بدید. ادله براءت که ما داریم که ما قوه اقامه بلا بیان داریم، ما حدیث صحیح داریم، ما حدیث رفع داریم، همه ما احادیث رو داریم. اگر نبود ما باید بریم ببینیم احتمال عذاب هست یا احتمال عذاب نیستش. پس این روایات هم یکون الامر امرن چی؟ ارشادی
هست.
تخصصا خارج هست، این تخصیص نیست.
که وقتی که ما احتمال ما سه تا به اصطلاح احتمال عذاب داریم، یکی در شبهه بدویه قبل الفصل، بعد الفصل و یکم اطراف علم اجمالی.
میدونم احتمال عقلی یا بعد از آنی که اطراف ادله رو میبینید، احتمال امکانی ما در شبهه بدویه بعد الفصل یقین داریم عذاب چی؟ نیست. از باب قوه اقامه بلا بیان رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون، دیگه احتمالی ما نمیدیم در اونجا که الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلکه. این یک امر ارشادی است، میگه توقف کن برای اینکه گرفتار عذاب چی نشی، به خیر من الاقتحام فی الحلکه. پس تابع مرشد و الیه هست. لا یقال که خود این امر امر طریقی لا ارشادی، لا یقال الامر به توقف امر طریقی، با خود این امر واقع را بر من منجز می کند و بعد هم عذاب را برش می کنه مترتب. الوقوف عند الشبهه یعنی قف عند الشبهه، این روایاتی که امر می کنه به توقف میگه الوقوف فی الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، یعنی قف عند الشبهه متفرع می شود در این امر افتادن تو هلاکت. خود این امر امر طریقی و وقوع در هلاکت از لوازم این امر است نه از علل امر. اگر خیر من الاقتحام فی الهلکه از مبادی امر باشد و از علل این امر، امر یکونو چی؟ میگه توقف کن تا نیفتی. اگر اون خیرون علت باشد برای الوقوف، بله حق با شماست که امر امرون چی؟ ارشاد. اما اگر خیرون رو که داریم از آثار این امر باشد، قرب این دست شبه برای اینکه که از لوازمش اینه میفتی توی عذاب، اون خود این امر قف طریقون علل واقع و یکون و چی؟ منجزا. نظیر وجوب طریقی و احکام طریقی که در معدیات امارات گفته شده است، اگر یادتون باشد در معدیات امارات در باب حجیت امارات چند تا مبنا بود. یک مبنا این که فقط روی امارات حجیت جعل شده است و بس، یعنی شارع جعل الامارات چی؟ منجزا و معذرا. اونی که قطع و حجت ذاتی دل اصاله داشته شارع آمده او رو به لعرض به کی داده؟ به امارات. این یه احتمال بود. یه احتمال در حجیت امارات این بود، میگفت نه اصلا جعل معدا کرده، شارع که اماره رو حجتش کرده، یعنی هرچی اون میگه منم یه فوتوکپی اونو چکار میکنم؟ جعل میکنم. او میگه نماز جمعه واجب است، منم میگم نماز جمعه چه جوره؟ یه وجوبان من جعل میکنم. و میگفتن این وجوب دومی وجوب کیه؟ اگر یادتون باشه میگفتن جعل معدا شده و احکام مجعوله بالحجیه احکام طریقی، یعنی صورت الحکم، فیلم حکمه، یه دونه فیلم حکم قرار داده تا مرا به واقع چکار کند؟ برساند. جعل معدا میگفتن به صورت وجوب طریقی. این آقام اینجا همینه میگه، میگه این امر به توقف امر طریقی است، امر ارشادی نیست، امر نفسی هم نیست که خود توقف مصلحت داشته باشد، بلکه امر امرون چی؟ طریقی. امر طریقی که شد خودش منجزه، قف عند شبهه، همه شبهات رو میگیرد، میگه در مقابل تمام شبهات تو توقف کن. از آثار این امر اینه، اگه توقف نکردی گرفتار عذاب میشوی. پس لا یقال اگر این امر هم بشه و بر طریقیت دیگه تمام شبهات رو باید چیکار کرد؟ توقف کرد. ارشاد نمیگیریم تا تابع مرشد و اله باشی. به عبارت نخرا، یه وقت خیر من الاقتحام فی الحلکه را علت قف میگیری، قف عند الشبهه، برای اینکه تو هلاکت نیفتی، این میشه امر. امر کی؟ ارشادی. هندونه نخور تا تب و لرز، تا تب و لرز نگیری، این میشه هندونه نخور ارشادی. یه وقت نه، میگه هندونه نخور، اینش طریقی سه باق به طریقی است، از آثارش تب و لرز قرار میده. این لا یقال، لعنا نقول، هذا محض احتماله و لیس علیه چی؟ دلیل. این صرف احتمالیه تو میدی، این احتمالی دلیلی ندارد، مخالف با ظاهر هم هست. ظاهر عبارت که میگد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، اینه که وقوع در هلاکت علت توقف است، نه توقف علت وقوع در هلاکت. هادا محض احتمال لا دلیل علی، بل الظاهر علی خلافه. ظاهر این است که امر به ظاهر این است که اقتحام در هلکت علت این امر است، فلیکون الامر چی؟ ارشادی. نه امر به توقف علت اون باشد، تا یکون الامر چی؟ طریقی. یا پس این احتمال هم داده نمی شود، کما این که احتمال نفسیت هم داده نمی شه قطعا، که بگید امر به توقف یک امر نفسی است، خودش مصلحت دارد، مثل نماز چی؟ صبح. امر به نماز صبح امر نفسیه دیگه، یعنی خودش مصلحت دارد. و بالجمله احتمالات در امر به وقوف المزیل به قوله خیر من الاقتحام فی الهلکات یا المعلل به قوله فان الاقتحام فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این امر به وقوف مزیل به این جمله یا امر به وقوف و احتیاط مزیل به این علت، چند احتمال در این امر هست؟ سه احتمال. یکی این که این امر امر کی باشه؟
ارشادی.
دو امر نفسی، سه امر تاریخی. ارشادی اگر باشد که جوابش جور واضح هست، برای اینکه تابع مرشد و الیه، میگه توقف کن تو گرفتار عذاب نشی، خب این تابع این است که من احتمال عذاب بدم، اکبر در شبهات بدویه فرد این احتمال عذاب داده نمیشه. احتمال دوم این است که نفسی باشد، اینم مقطوع البطلان، چون مسلم توقف عند الشبهه و احتیاط خودش مطلوبیت ذاتیه چی؟ نه. تناسب و حکم و موضوع ینافی النفسیه. وقتی میگن آقا احتیاط کن در شبهه، آقا توقف کن در شبهه، آقا در مشتبهات دست به عصا را برو، موضوع چیه؟ مشتبهات. حکم چیه؟ دست به عصا را برو، احتیاط کن، توقف کن. میفهمه که یعنی دست به افسار راه برو که گرفتار امر دیگر نشی، نه خودش. آدم میفهمه این خودش خودیتی چی ندارد، مثل آینک زدن میمونه. آینک را اگر کسی به چشمش زد همه کس میداند ضرب الآینک علی العینین ضرب چی؟ ضرب طریقی لا ضرب نفسی، خودش نفسیتی ندارد. این زدت که بهتر چی؟ ببینن. مگر اون آقا چه خیال کرد مو طریقیت داره برای خوندن و هرچی آینک ها را عوض میکرد میدید که نمیشد بخوند. و از اونم باز در طریقی بودنش گیر نداشت، منطقه اون طریقه به خوندن حساب میکرد، خیال میکرد تا آینک بزنه میشه چی کار کرد؟ میشه خون. نمیدونست که نه طریقیت جور دیگره. مناسبت و حکم و موضوع دلیل است بر اینکه این حکم حکم نفسی چی نیست. موضوع المشتبه حکم احتیاط، در مشتبه احتیاط کنی. یعنی چی؟ یعنی خودش کاره؟ نه، برای مسائل دیگر و عواقب دیگر است. پس نفسیت هم قطعا باطل است و یا مناسبت و حکم و موضوع ردش میکنه. طریقیت هم ظاهر دلیل بر خلافشه. ظاهر دلیل این است که وقوع در عذاب علت حکم است، نه حکم علت وقوع در عذاب. ظاهر روایات و ادله این است که امر به توقف علت امر به فرورفت اقتحام در حلقات علت امر به توقفه. فرو رفتن در حلقات علت اینه، نه اینکه امر به توقف علته اون باشد. قف عند الشبه فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام في الحلقات. آدم میفهمه امر از اون علت سرچشمه گرفته، نه اینکه اون علت از امر سرچشمه گرفته باشد. اینم خلاف ظاهر جمله است و خلاف ظاهر الفاظ عبارت. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات، یعنی این خیریت اقتضا کرده که امر به توقف بکند، نه امر به توقف اقتضای چی کرده؟ خیریت کرده که اقتضای او را نموده است. این هم روشن است. فإن الوقوف عند الشبهة خیر و ظاهر در علیت است. فلم یبق الا ارشادیه، و لذا این ظهور در ارشادیت اونقدر روشنه که گفتن کن نفس در ارشاد. اینم مال الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل حلقات. دسته چندم اون؟ سوم. چرا اگر امرو طریقی بگیریم ارشاد نیست؟
نه
حکم طریقیه برای ارائه واقع.
نمیشه.
چرا نمیشه؟
زید روایت بگه درست که در همین قسمت راجع به شعبی که صحبت کرد، بعد زیدش گفت که اونی که مخالف کتاب است شدعون و اونی که موافق کتاب است حضور.
بله.
یا مخالف کتاب یا موافق.
اون یه بحث دیگه است. حالا برسیم. اون یه مسئله دیگه سر.
نه خواست کنم معید این قسمت بشه که این چاره ای نیست که جز حمله بر ارشاد بشه.
چرا؟
این زید روایت.
چرا؟
چون اونی که به اصطلاح دان مخالف کتاب است مسلم نمیگیره. نمیداره. اونی که موافق کتاب است واجب باید گرفت. اما اونی که به اصطلاح شبهه داره یه امر
جداگانه‌ای
نداره که ما
بتونیم بهش. حالا جزاره این عرضیست که گفتن در جای دیگه. پس بنابراین این روایات الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلقه، این روایات هم بیش از ظهور در ارشاد چیز دیگری ندارد و نمیتواند حکم طریقی را بیان کند. یه دسته از روایات، یه سری روایاتیست که مربوط به شبهات موضوعی است. دسته چندم میشه دسته چهارم. چهارم اون روایاتی که مربوط هست به شبهه موضوعیه. روایات شبهه موضوعیه بعدش مقبول است. چه روایاتی که در چی هستش؟ اونی که مال امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه است که به دل پیدش.
راجب شو همون زمان هم کتابو
اونا نیست خودش. اخبار تسلیس
اینجا
بله اون جداگانه حساب نکرده است، جداگانه حساب نکرده. یه دسته اونایی که عمل میکنه به احتیاط، دسته چندم، چهارم، چهارم اونایی که عمل میکنه به احتیاط، دلالت میکنه بر احتیاط. منا سیه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان. توی این باب دوازده هست بل ان رجل، نه جز رواد داله بر احتیاط، چهارم اونی که داره بکنه بر احتیاط. ان رجلین اصابا سیدن و هما محرمان الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزاء. دو نفری سیدی را پیدا کردن، سیدی را سید کردن، هر دو هم محرمن، جزاء بین هر دو هست یا بر هر یکیشون یک جزاءه، یک کفاره کافیه یا هر کدام یک کفاره باید بدن. قال بل علیهما ان یجزی کل واحد جزاء السید فقلت ان بعض اصحابنا سألنی من ذلک فلم ادر ما علی، من جوابشو بلد نبودم. قال اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدرو فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عن و تعلموا. در اینجا یه بحث در مشارون الیه به مثل هازاست. اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عن و تعلموا، یعنی اذا اصبتم به مسئله‌ای که نمیدونید، هر مسئله‌ای که نمیدونید، چه شبهه بدویه، چه اقل و اکثر، چه استقلالی و چه ارتباطی، فعلیکم الاحتیاط حتی تسألوا عن و تعلمون. اینه. یا نه اذا اصبتم به مثل هازا، یعنی اذا اصبتم در اقل و اکثر استقلالی، استقلالی، برای اینکه اگر هر کدامی نصف سیر هم کافی باشد، دو تشمیلی که بکشن چجوره کافیه. آیا مثل هازا چی مراد است؟ این یه جهت. بعد فعلیکم الاحتیاط یعنی چی؟ اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم الاحتیاط، یعنی فعلیکم الاحتیاط در جواب، در جواب دادن احتیاط کنید. یا نه فعلیکم الاحتیاط هم در جواب هم در عمل. اذا اصبتم به مثل هازا مسئله ازتون پرسیدن نمیدونید، احتیاط کنید در فتوا دادن، یعنی بگید حالا سب قاله نمیگن تا بعد جواب تو بدن. این میشه احتیاط در فتوا دیگه. احتیاط در فتوا یعنی سکوت کن، بگو سب کن تا بعد جواب تو بدن. یا نه فعلیکم بالاحتیاط یعنی هم احتیاط در فتوا هم احتیاط در چی؟ یعنی برو چند گوسفند بکش؟ دوتا. این آیا کدام یکی از این هاست؟ ثم این روایت مال قبل الفحص است یا بعد الفحص؟ اینا جهاتیه که در این روایت باید مورد بحث قرار بگیرد. و باز مثل این روایت است اون مقبوله عمر ابن حنظله، که اون روایت طولانی و مفصلیه. این دوتا روایت رو مطالعه کنید از ترتیب الاصول و بعد روش بحث کنیم. اون یه سری روایات دیگه هم هست که اونو خیلی بحث نداره که چی میخواد دیگه این رو مقوله عمر بن حنظله مفصله دیگه. ببینید یه دست دو قسمت میخواد، یکی الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی الحرکات نشده، خودشه به صورت علت نیست، الوقوف خیر من الاتهام. یه عده میگه توقف کن فان الوقوف خیرون،